استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. یک هیئت امریکایی با مقامهای طالبان در مورد پولهای منجمد شده بانک مرکزی افغانستان گفتگو کرده. وزارت خارجه امریکا دیروز در اعلامیه گفت که توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، و براین نلسون، معاون وزیر خارجه این کشور، در رأس هیئت امریکایی روز چهارشنبه با نماینده های طالبان در تاشکند پایتخت ازبکستان دیدند. مجله تایم گزارش داده که گفتگوها برای آزادسازی 3.5 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان متمرکز بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حدود 6 ماه پیش گفت که نیمی از 7 میلیارد دلار دارایی های منجمد شده افغانستان به خانواده ها و بازمانده های قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا پرداخته شود. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی حکومت مخلوعی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفته است که اگر پاکستان بخواهد از افغانستان برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود کارگیریت، موضوع را به عنوان تخطی و تجاوز رسما با شورای امنیت ملل متحد در میان خواهند گذاشت. آقای فایق روز پنجشنبه در توییتر نوشت که در مورد واخوان باید وضاحت داده شود. اخیرا نشر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ساخت خطوط مرزی در ولسوالی واخوان ولایت بدخشان از سوی پاکستان واکنش‌های گسترده را در میان افغان‌ها به همراه داشت. در این ویدیو که صحت آن تایید نشده و تاریخ و محل ثبتش نیز روشن نیست، دیده می‌شود که برخی مردان مسلح نشانه کنکریتی سرحدی را تخریب می‌کنند. ادعا شده که این نشانه مرزی از سوی پاکستان در قلمرو افغانستان بنا شده است. وزارت دفاع طالبان گفته که تمامی مناطق مرزی ولایت بدخشان تحت کنترل طالبان است. اسلام آباد در این باره هنوز چیز نگفته. بر اثر لغزش زمین و جاری شدن سیل ناشی از بارش شدید باران در شمال غرب تهران، پایتخت ایران، 7 نفر جان باختند. اداره هلال احمر ایران میگوید که شماره تلفات ممکن است افزایش یابد. مرتضی مرادی پور، معاون این اداره، دیروز تایید کرد که 7 نفر در دامنه کوههای البرز جان باختند. با گزارش خبرگزاری فارس، 9 نفر زخمی شدند و 14 تن دیگر ناپدیدند. و مقام ها میگویند که دیشب بر اثر آتش سوزی در یک لیلیه 500 طبقه‌ای در مسکو 8 نفر جان باختند. با گفته مقام ها، وسیله هشدار دهنده از وقوع حریق از کار افتاده بود. اداره بررسی رویدادهای جنایی گفته که 4 نفر به دنبال حریق در شفاخانه بستری شدند. اداره خدمات اضطراری گفته است که آتش سوزی نخست در منزل تهدانی ساختمان رخ داد و به زودی پس از نیمه شب مهار شد. با گفته این اداره، بیش از 200 نفر از محل رویداد تخلیه شدند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، ایالات متحده میکانیزم مشورتی امریکا افغانستان را برا انداخت. برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان کمپاین را در شبکه‌های اجتماعی زیر عنوان زنان افغانستان را حمایت کنید را اندازی کردند.
چونی اعتراض به خاطر یک سال شدنی آمدن طالب به افغانستان است که در یک سال برای مردم بسیار بدبختی آمده. از زمینه کار مساعد نیست، در روز مکاتب هنوز هم بست است، خانم ها وظیفه منفک شدن.
شکایت باشندگان ولایت فرا از کمبود خدمات صحی در این ولایت.
امکانات صحی بسیار امکانات کم است و مردم با مشکلات دست پنجه نرم میکنه و زیادتر مشکلات صحی در رابطه به نسای ولادی است.
نیروهای اوکراین برای بازپسگیری قلمرو از دست رفته حملات تهاجمی را افزایش دادند. و در برنامه صحت،
در این قسمت برنامه صحت و زندگی درباره انواع هیپاتایت یا زردی است یا تشخیص، علاج و جلوگیری از آن صحبت میکنیم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 1:05 پس از چاشت به وقت افغانستان است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که میکانیزم مشورتی آمریکا افغانستان مقامهای آمریکایی را قادر میسازد تا به طور مؤثرتر با زنان و جامعه مدنی افغان تعامل داشته باشند. از این میکانیزم مشورتی در واشنگتن دی سی دیروز خبر داده شد. بیشتر در این گزارش.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نوخت روز پنجشنبه هنگام گشایش راهکار مشورتی آمریکا افغان از چگونگی کارکرد طالبان درباره زنان و دیگر آزادی‌های افغانستان انتقاد کرد. آقای بلینکن گفت که طالبان تا اندازه زیادی زنان و دختران را از زندگی عام حذف کردند. او با اشاره به گزارش‌های اخیر سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که تحرک آزادانه زنان و دختران را به گونه‌ای نظامند محدود ساختند، نهادهای پشتیبان قربانیان خشونت را از بین بردند و سبب افزایش ازدواج‌های اجباری و زیر سن شدند.
از زمانی که طالبان یک سال پیش قدرت را به دست گرفتند، بخش زیادی از پیشرفت و آزادی‌های را آرون کردند که در دهه‌های گذشته به دست آمده بودند. آنان جامعه مدنی و خبرنگاران را خاموش کردند. در ماه مارچ آنان بخش رسانه‌های مستقل بین‌المللی مانند صدای آمریکا و بی بی سی را در افغانستان ممنوع کردند. آنان همچنان به ترسانیدن و سانسور رسانه‌های افغانستان ادامه می‌دهند. آنان عملی کردن آزادانه دین را برای مسلمانان و غیر مسلمانان به طور یکسان خفه کردند.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش پژوهشی‌اش با عنوان مرگ تدریجی زنان و دختران افغان زیر حاکمیت طالبان در پنجم ماه اسد نوشته که زندگی زنان و دختران زیر سلطه طالبان ویران شده است. در این گزارش آمده بود که زنان و دختران افغان در دوران حاکمیت طالبان با سرکوب شدید، محرومیت از حقوق و در معرض خشونت‌های خانوادگی و ازدواج‌های اجباری و زیر سن قرار دارند. طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفتند، اما پیش از این گفتند که حقوق تمامی بخش‌های جامعه را در چارچوب آموزه‌های اسلامی تامین کردند، آنچه که تعریف روشنی از آن به دست ندادند. آنتونی بلینکن نرفتن تمام دختران را به مکتب یک ضایعه وحشتناک می‌نامد و از طالبان می‌خواهد که به وعده‌هایشان با مردم افغانستان عمل کنند.
تصمیم طالبان برای ممنوعیت آموزش دختران در مکتب‌های متوسطه در حالی اتفاق افتاد که برخی از دختران در راه رفتن به مکتب بودند و برخی دیگر پشت میزهای خود نشسته بودند. این برعکس تعهداتی بود که آنان با مردم افغانستان و جهان کرده بودند. دختران افغانستان 314 روز است که در خانه نشستند و برادران و پسران کاکاها، ماماها، خاله‌ها و عمه‌هایشان در حال فراگیری آموزشند. این یک ضایعه وحشتناک و وحشتناک است.
از سخنگویان طالبان پرسیدیم که اگر واکنش تازه‌ای درباره این گفته‌های وزیر خارجه آمریکا داشته باشند، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی ندادند. رعایت کامل حقوق بشر به شمول حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های مذهبی و نیز تشکیل یک حکومت فراگیر و همشمول از شرایط جامعه جهانی برای عادی‌سازی روابطشان با طالبان است. آنچه که تاکنون قناعت جهان را برآورده نکرده است و طالبان هم پس از نزدیک به یک سال در قدرت از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشدند.
در آستانه یک سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، برخی از فعالان حقوق زن در این کشور کارزاری را تحت عنوان زنان افغانستان را حمایت کنی در شبکه‌های اجتماعی برانداختند. در گفتگویی که با جولیا پارسی، عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان داشتم، نخست از وی درباره هدف این کمپاین پرسیدم.
هدف ما جمع کردن مردم است. قرار است که در 15 آگوست اعتراض سرتاسری هم در افغانستان و در کشورهای خارج باشن. هدف ما این است که مردم همراه خودم صدا کنین و در این اعتراض اشتراک کنن، چون این اعتراض به خاطر یک سال شدنی آمدن طالب به افغانستان است که در یک سال برای مردم بسیار بدبختی آمده. از زمینه کار مساعد نیست، در روز مکاتب هنوز هم بست است، خانم ها هم از وظیفه منفک شدن. به این دلیل ما این کمپاین شروع کردیم که مرد و زن بتانیم جلب کنیم، جذب کنیم و در اعتراضی
به نظر شما چنین کمپاین ها و کارزار ها برای حمایت از زنان در افغانستان چقدر مهم است؟
بسیار مهم است، به خاطر که اگر امی مردم حمایت نکنه اعتراضای ما هم نتیجه خوب نمیده. اگر مردم حمایت کنه نتیجه بسیار خوب میشه و ما میتونیم صدای ما را بلندتر و بلندتر کنیم. قبلا مردای قدر حمایت ما نمیکردن، فکر میکردن که ما به خاطر کیس یا به خاطر بیرون رفتن این کارا میکنیم. ولی اول میفهمن که ما اصلا پلان رفتن نداریم و هدف ما این نبوده که باید ما به کشورهای خارج برای مدرسه، ما این بوده که باید به زنای افغانستان و عقد داده شود و مکاتب برای دخترها باز شود مثل گذشته ها. به این دلیل خوشحال هستم که حمایت مردم در این وقت ها بیشتر شده، مخصوصا مردها. قبلا تنها ما حمایت زنها را داشتیم، ولی فضل خدا بسیار خوب است که مردها هم در کنار ما ایستادند و این یک نتیجه مثبت و خیر بعد از اعتراض می داشته باشیم.
در کمتر از یک سال با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، چی تغییرات در زندگی شما را نما شد؟
زندگی معنی که تمام زنهای افغانستان همه گی تغییر کرد، همه گی از زندگی کردن خلاص شدن، نفس کشیدن نمیتونن، وظیفه خود از دست دادن، خانواده ها اولادایشان مکتب رفتن نمیتونن، دخترایشان بالاتر از صنف 6 هستن مکتب رفتن نمیتونن. روز به روز میبینیم که اولادای ما در پیشوری ما پرپر میشه به خاطر از اینکه مکتب رفتن نمیتونن. روز به روز میبینیم که روحیشان ضعیف میشه و ناامیدتر شده میرن. خودم زنی هستم که قبلا وظیفه داشتم، دختر ما باید امسال دانشگاه میخوان، بچه ما باید دانشگاه میرفت، دختر دیگه باید مکتب صنف 10 میشد. میبینیم که همگی چیزا مانده، همگی پریشان است، یک آینده نامعلوم، سرنوشت نامعلوم. فکر میکنیم در یک چاله افتیدیم، اصلا برآمده نمیتونیم، از قدر سب تلاش میکنیم دست پا میزنیم که برایم نمیتونیم، یک قسم زندگی نامعلوم. صبح بخیز فکر میکنی که هیچ کاری نیست افغانستان، هیچ زندگی نیست، فقط نفس میکشی خلاص دیگه، هیچ امیدی برای زی نداریم که فردای ما خوب میشه، فردا ما دوباره وظیفه رفته میتونیم، فردا دختر ما مکتب رفته میتونه نمیتونه، فقط یک زندگی مبهم و پیچیده. حالا نمیتونم زندگی پارسال که داشتم داشته باشم، من نمیتونم برای اولادم چیزی که میخوای آماده بسازم. من معاش ندارم، من کرای خانه قرضدار، از برق بل برق من قرضدار هستم. این تغییراتی هست که تغییرات منفی است که زندگی من تمام زنهای افغانستان هم تو خراب و برباد شده.
گفتگوی بود با جولیا پورسیوس و جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان. اینجا رادیو آزادی است، سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 1:12 پس از چاشت به وقت افغانستان است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
انتظار می رود کمیته سویدن برای افغانستان شماری از پروژه های انکشافی را در 9 ولایت این کشور به اجرا بگذارد. به گفته یک کمیته، این پروژه ها در بخش های مختلف به کمک مالی برنامه انکشافی ملل متحد UNDP عملی خواهند شد. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه. کمیته سویدن برای افغانستان میگوید که برخی از پروژه ها را در بخش های صحی، زراعت، معارف و احیا و انکشاف دهات در این کشور به اجرا میگذارد. سید محسن هاشمی، معاون برنامه های این کمیته، به رادیو آزادی شام دیروز گفت که این پروژه ها در ولایت های نورستان، ننگرهار، کنر، جوزجان، سمنگان، بلخ، میدان وردک، کندوز و پکتیکا عملی خواهند شد. او افزود:
در بخش معارف 150 صنف محلی ساخته خواهد شد که زمینه کار به 165,000 معلم مرد و زن ایجاد خواهد شد و برای تا به 5,000 شاگرد زمینه آموزش فراهم خواهد شد. همچنان کانال های آب در 5 ولایت بازسازی خواهند شد که با این 1,000 هکتار زمین تخریب شده زیر چتر این پروژه توسط نباتات پوشانیده خواهد شد.
آقای هاشمی در ادامه گفت که در بخش زراعت با 1,200 دهقان به بضاعت در 8 ولایت مواد و وسایل زراعتی کمک خواهد شد. به گفته او در بخش صحی 3 کلینیک در ولایت نورستان به طور اساسی بازسازی می شوند و ساختمان یک کلینیک دیگر به گونه معیاری ساخته خواهد شد. کمیته سویدن برای افغانستان از 4 دهه به این طرف در افغانستان فعالیت می کند و اکنون از بیش از 3,000 صنف محلی در 14 ولایت این کشور حمایت می کند. از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان حدود 1 سال می گذرد. در این مدت شمار پروژه های انکشافی و بازسازی در این کشور نسبت به گذشته خیلی کاهش یافته است.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights is the best.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیروهای اوکراین برای بازپسگیری قلمرو از دست رفته در جنوب این کشور حملات تهاجمی متقابل خود را شدت بخشیدند. آن سو روسیه حملات هوایی مرگبار را بر ساحات مرکزی و نزدیک پایتخت اوکراین انجام داده. این در حال است که گزارش‌های وجود دارد که مسکو به گونه فزاینده با کمبود پرسنل در شرق اوکراین روبرو است. ژکفر احمدی که گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده همین حال در استدیو است. احمدی صاحب، ابتدا به ما در مورد حملات اوکراین بگو.
تشکر از شما فروخ صاحب. اردو اوکراین گفته که طیاره هایش 5 مرکز روس ها در اطراف شهر خرسون و نیز شهر در جنوب را هدف قرار داده است. نیروهای اوکراین در آنجا بزرگترین حمله تهاجمی متقابل را از زمان آغاز جنگ در 24 ماه فوریه متمرکز کردند و میکوشند تا نیروهای روس را در ساحه منزوی کنند. اوکراین با استفاده از سیستم های میزایل دوربرد کمک شده از سوی غرب در هفته های اخیر 3 پل در امتداد بحیره دنیپر را شدیداً زیانمند کرد. این اقدام سبب شد تا روسیه در رساندن تجهیزات به نیروهایش در مناطق غربی با مشکلات بیشتر روبرو شود. منطقه خرسون که هم مرز با شبه جزیره کریمیا است و زودی پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین به دست نیروهای روسیه افتاد. تا وقتی که میدانه این روسیه کریمیا را در سال 2014 از اوکراین جدا و جزو قلمرو خودش کرد.
تشکر. جزئیات حملات هوایی مرگبار روسیه از چی قرار است؟
خب، به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، مقامات گفتند که در حملات روسیه بر منطقه مرکزی کیروفوگراد اوکراین دیروز 5 تن جان باختند و 26 تن دیگر زخمی شدند. در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین 15 تن در یک مرکز نظامی زخمی شدند. مناطق شمالی و جنوبی اوکراین هم هدف قرار گرفتند. نیروهای روس بر مناطق خارکیف، میکولایف، کیف و چرنهوف نیز حملات میزایل را انجام دادن. اولیکسی کولیبا والی منطقه کیف از زخمی شدن 15 تن به شمول 5 غیر نظامی خبر دادن. ویا چسلاف چاوس والی چرنهوف گفته که نیروهای روس از بلاروس بر روستای اونچا ریفسکا میزایل شلیک کردن. منطقه چرنهوف در هفته های پسین هدف حملات قرار نگرفته بود. در امتداد تمامی خط نخست جنگ در منطقه شرقی دونتسک هم حملات سنگین صورت گرفت. نیروهای روس 4 شهر به شمول باهموت مربوط منطقه دونتسک را هدف حملات قرار دادند و به گفته مقامات محلی کشته شدن 3 تن در باهموت تایید شده. این همه در حال است که ایالات متحده بر حمایت از اوکراین تاکید می کند. جولیان اسمیت سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که برای حمایت از اردوی اوکراین هر آنچه در توان دارند انجام خواهند داد. او افزوده که می خواهند اطمینان حاصل کنند که برای توقف تهاجم روسیه بر اوکراین و نیروهای این کشور هر آنچه نیاز دارند فراهم شده است.
تشکر از شما همکارم ژکفر احمدی. درباره ادامه جنگ در مناطق مختلف اوکراین جزئیات می‌داد.
بیشتر از خبر.
برخی از باشندگان شماری از ولسوالی‌های ولایت فرا و مرکز این ولایت از نبود عرضه خدمات صحی شکایت می‌کنند. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. اکنون آرش همایون مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور می‌کند.
نشریه ایرو ایشیا ریویو در شماره اخیر خود در ابتدای مطلب در مورد تجارت بین افغانستان و پاکستان می نویسد که برخی اوقات کشورها می توانند با هم دشمن باشند، اما بیشتر کشورها به یک دیگر متکی و وابسته هستند. به گفته نشریه یک مثال خوب تجارت آزادین است که به دو کشور اجازه می دهد تا محصولاتشان را بدون پول با یک دیگر مبادله کنند. چون این تجارت به ویژه برای کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان و پاکستان اهمیت دارد و آنها از این طریق می توانند به یکدیگر کمک کرده و اقتصادشان را رشد دهند. به نوشته نشریه با وجود بی‌ثباتی در افغانستان و پاکستان، این دو کشور از تجارت جنس در برابر جنس منفعت بردند. پاکستان 70% به واردات در بخش مواد غذایی وابسته است و اقتصاد افغانستان در سال گذشته که جامعه جهانی پروژه های انکشافی را در این کشور متوقف ساخت بیشترین آسیب را دیده است. ایرو ایشیا ریویو می افزاید. آینده تجارت جنس در برابر جنس بین افغانستان و پاکستان نیز روشن است. این تجارت پس از وضع تحریم های بین المللی بر طالبان و حذف افغانستان از سیستم بانکی سویفت گسترش یافته است. چون تجار افغان نمی توانند هنگام واردات و صادرات پولشان را از طریق بانک ها منتقل کنند و بیشتر به سیستم حواله متکی هستند که قیمت تمام می شود و اگر کالاهای بیشتر را صادر یا وارد کنند هزینه آن افزایش می یابد. هفته‌نامه دیکنسن پرس چاپ ایالت داکوتای شمالی آمریکا به سرگذشت یک پناهجوی افغان پرداخته که در افغانستان کنار نیروهای آمریکایی جنگیده بود و اینک به آن ایالت منتقل شده. دیکنسن پرس می نویسد جورج مکین قمندان یک واحد نیروهای آمریکایی در افغانستان و سعید یک عسکر افغان 8 سال پیش با هم در مقابل طالبان جنگیدند و پس از فرار سعید از افغانستان در سال گذشته این دو مرد که خود را برادر یکدیگر می‌دانند با هم متحد شدن. دیکنسن پرس می افزاید زمانی که در ماه اگست سال گذشته سعید به جمعیت عظیمی که در خارج از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی جمع شده بودند نگاه کرد، می دانست که تیاره های آبی رنگ و غول‌پیکر نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا که بر فراز آسمان پرواز می کنند بهترین و شاید تنها چانس او برای زندگی باشد. طالبان چند روز قبل از آن در 15 اگست کابل را تصرف کرده بودند. به نوشته دیکنسن پرس، سعید که در طول یک دهه خدمت در اردوی افغانستان در دهها ماموریت موفق اشتراک کرده بود و به عساکر آمریکایی در برابر نیروهای شورشی کمک کرده، اینک یکی از 63 افغان مهاجر است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ایالت داکوتای شمالی اسکان داده شده است. پس از سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 ماه اگست سال گذشته بیش از 124 هزار افغان توسط آمریکا و متحدان آن از افغانستان به خارج منتقل شدند که اکثریت آنها در ایالات متحده آمریکا مسکن گزین شدند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که بروند انتقال متحدان افغان آمریکا از افغانستان ادامه خواهد داد.
یک و 23 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. تشکر که برادی آزادی هسته. تا 7 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه صحت بخش می شود. برخی از باشندگان شماری از ولسوالی‌ها و مرکز فرا از نبود خدمات صحی شکایت میکنند. آنها میگویند که با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مشکلات صحی در مناطقشان تا حال حل نشده و میزان مرگ و میر نیز بیشتر شده. برخی از فعالان جامعه مدنی فرا هم از مشکلات موجود صحی نگرانند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
همسر عامل یکی از اقارب نوردین چند هفته قبل در ولسوالی خاک سفید ولایت فرا جان داد. نوردین 26 ساله علتش را این گونه بیان می کند. او به رادیو آزادی گفت که چند مدت پیش خانم یک از اقاربش به دلیل نبود خدمات صحی نسای ولادی در این ولسوالی در مسیر را جان داد و طفلش زنده ماند.
از مش ولسوالی کشیده کلینیک نست از مش ولسوالی که
در ولسوالی خاک سفید فرا کلینیک صحی درست وجود ندارد. چند مدت پیش وطنداران ما از جمله قارب ما بود که طفلش به دنیا آمد. تا وقتی که ما مرکز می آورد در مسیر را جان خود را از دست داد و طفلش زنده ماند. خواست ما از دولت این است که در ولسوالی برای ما کلینیک صحی درست ایجاد کند
که مشت کلینیک و نجور که
مشکل نبود. عرضه خدمات صحی تنها در ولسوالی خاک سفید فرا نیست. او ما این مقصودی باشنده ولسوالی پشت رودم از مشکل مشابه سخن میگوید.
امکانات صحیح بسیار امکانات کم است و مردم با مشکلات دست پنجه نرم میکنه و زیادتر مشکلات صحیح در رابطه به نسای ولادی است. مثلا یک مادری که زایمان میشه مثلا طفلش پیش از اینکه به مرکز برسد چون امکانات صحیح در ولسوالی نیست و مجبور است که به شهر یا به مرکز انتقال بده مریض را، مسافت رو هم زیاد است و تا مرکز یا شهر که میرسه مریض یا تلف میشه یا مادر تلف میشه یا طفلش تلف میشه. باید در ولسوالی یگان کلینیکای مجهز باشه به خصوص از نسای ولادی.
عبدالخالق باشنده ولسوالی قلعه‌کای فرا است که با مشکل مشابه روبرو شده. او به رادیو آزادی گفت که حدود دو ماه پیش پسر کاکایش در حادثه ترافیکی مجروح شد، اما به علت نبود امکانات سی در ولسوالی در مسیر را جانش را از دست داد.
به اثر مشکلات نداشتن پرسنل درست و صحیح مجبور شدیم مریض خود را از قلعه‌کا بیاریم به مرکز ولایت فرا به شفاخانه دولتی، چون دکتران درست نداره، پرسنل ضعیف و به هزار مشکل دیگه مردم گرفتار آنجا، چون رسیدگی نمیشه به ولسوالی ها. ما از دولت خواستار داریم که به ولسوالی ها از لحاظ پرسنل صحیح پیشرفته تر کنه و به مریضا رسیدگی کنه.
نبود امکانات سی و دارو در ولسوالی های فرا نگرانی شمار از فعالان جامعه مدنی این ولایت را هم برانگیخته. احسان الله فعال مدنی فرا براد وازادی گفت که مشکل عرضی خدمات سی در ولسوالی های این ولایت از گذشته وجود داشت، اما تا حال این مشکلات پا بر جاست.
نبود امکانات صحیح و ارائه نادرست خدمات صحی در مرکز و ولسوالی های ولایت فرا باشنده های ولایت با مشکلات دیگر رو ساخته و یه مشکل از سالهای قبل بنابر جنگ ها در ولایت فرا و در تمامی کشور به وجود آمده و از مثلا مورد کمی پایش نوعی است که در این زمینه توجه بیشتر به خریده ها و امکانات بیشتر فراهم کنند.
اما مقام های سی طالبان در فرا روایت دیگر دارند. دکتر سراج الدین مزمل سرپرست ریاست سرطامی طالبان در فرا براد وزادی گفت که به مشکلات سی در ولسوالی ها رسیدگی کرده است.
دلیر و پروتوس مو در مرکز را وصل کدل دیر آسان سویدی،
مثلا رفت آمدها از مکانهای دور به مرکز ولایت فرا آسان تر شده. در گذشته که اداره حکومت پیشین در آنجا بود، آنجا مشکلات و سختی ها وجود داشت. بسیاری از مادرانی بودند که در وقت ولادت وفات کردند. علتش این بود که مردم به هیچ وجه رفت آمد از طرف شب به مرکز نمی توانست، به خاطر که این مشکل وجود داشت که پوسته های امنیتی وجود داشت و برای کسی اجازه نمی داد که از طرف شب از ولسوالی به مرکز سفر کند. و الحمدلله این مشکل حل شده.
بس اساس گفته های مقام های محلی طالبان در مرکز ولسوالی های فرا 69 مرکز سی به شمول شفاخانه 200 بستر ولایتی فرا وجود دارد، اما با وصف نظارات به گفته مردم محلی و برخی سازمان ها مانند دیدبان حقوق بشر کارآمد نیستند. بر اساس یک گزارش بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر، موارد مرگ و میر ناشی از کمبود دارو و امکانات سی در بخش های از افغانستان ثبت شده است. این گزارش نشان می دهد که فروپاشی سیستم مراقبت سی به ویژه بر زنان در افغانستان اثر ناگوار گذاشته است. حال با این وضعیت بسیاری از باشندگان مرکز و ولسوالی های فرا مثل نوردین از حکومت سرپرست طالبان می خواهند که برای رفع مشکلات سی بیشتر توجه کنند.
پیام ها و نظریات شما.
و سلام و درود، نظر شما خوبان، صفا دانشیار هستم از کابل. یک کشور وقت پیشرفت میکند یک نسل روشن فکر و باسواد داشته باشد. طبقه اوناس پیشرفت یک نسل جدید و یک کشور قدرتمند است. باید هر زودتر درهای بسته مکاتب باز گردد. چقدر درد آور است در کشور زندگی کنی که آرزوی جسترکش نداشته باشی. بزرگترین مانع پیشرفت در کشور ما طالبان است. اینها حقوق زنان و دختران را در نظر نمیگیرند و پیشرفت کشور تلاش نمیکند، بلکه با ویرانگی آن تمرکز دارند. یک کشور زمانی پیشرفت میکند که زنان و دختران در حکومت سهم فعالی داشته باشد، دوش و دوش برادرانشان کار کند. تا وقتی که طالبان حاکم افغانستان باشد فکر نکنیم که یک کشور به طرف پیشرفت برود، چون که زنان و دختران را قدم به قدم از جامعه حذف میکنند.
من زینب از سازمان تحلیف میکنم از ولایت جده غربی با شما هم کلام هم صحبت. خواستم از امارت اسلامی امنیت که باید در مکاتب کارای ما دختران باکشایی کنند و زنان را که از وظیفه برکنار کردند دوباره بگذارند تا وظیفههایشان بازگردند. اینها میگن که ما امنیت آوردیم از آن روزی که طالبان به قدرت رسیدن مرزت اینها به خوش بخود سراحت زندگی نکردهایم فقر گرسنگی بیکاری بیزهادی متاسفانه دانندگی ما افغانها شده است.
عبدالحمد هستم، از ایران به شما پیام میگذارم. آیا به طالبان مشروعیت داده میشه یا نمیشه؟ به طالبان مشروعیت پشت پرده داده شده، چون به کنفرانس های خارجی و جلسه های خارجی اینا دعوت میشن. ما به جز به یک ملت، یک شهروند از جامعه جهانی اینه که اگر بنا به اینه که به مشروعیت و به بین المللی طالبان شناخته شود، حق ملت افغانستان، حق زن افغانستان، حق دختر افغانستان از اینا بگیرن، بعد اینا رو به مشروعیت بسازن.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
آیسته آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر است. رادیو آزادی تشکر که تا حال با ما همراه هستید. یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. یک هیئت آمریکایی با مقامهای طالبان درباره پولهای منجمد شده بانک مرکزی افغانستان گفتگو کرده. وزارت خارجه آمریکا دیروز در اعلامیه گفت که توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، و براین نلسون، معاون وزیر خارجه آمریکا در رأس هیئت آمریکایی، روز چهارشنبه با نماینده‌های طالبان در تاشکند پایتخت ازبکستان دیدند. مجله تایم گزارش داده که گفتگوها روی آزادسازی 3.5 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان متمرکز بود. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد، گفته است که اگر پاکستان بخواهد از افغانستان برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود کار گیرد، موضوع را به عنوان تخطی و تجاوز رسما با شورای امنیت سازمان ملل متحد در میان خواهند گذاشت. بر اثر لغزش زمین و جاری شدن سیل ناشی از بارش شدید باران در شمال غرب تهران، پایتخت ایران، 7 نفر جان دادند. اداره هلال احمر ایران گفته که شمار تلفات ممکن است افزایش یابد. و مقام ها میگویند که دیشب بر اثر آتش سوزی در یک لیلیه 15 طبقه‌ای در مسکو 8 نفر جان باختند. به گفته مقام ها وسیله هشدار دهنده از وقوع حریق از کار افتاده بود. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر امروز از رادیو آزادی برنامه رنگ‌های زندگی پخش می شود و در این برنامه راجع به مشکلات افراد دارای معلولیت بحث می شود. یک بار دیگر از همراهیتان سپاس. اکنون تکرار برنامه صحت.
روغتیا دژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5.
سلام شنوندگان عزیز، به امید صحت و بهروزی شما عزیزان برنامه صحت و زندگی را آغاز میکنیم. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری دارم. 28 جولای روز جهانی هپاتایت است. روز جهانی هپاتایت یا بیماری زردی سیاه برای آگاهی مردم از این بیماری و کمک در راه از بین بردن این بیماری انتخاب شده. تلاش می شود تا تهدید عمومی این بیماری تا سال 2030 حذف شود. در جهان صدها میلیون نفر به این بیماری مبتلا می باشند و سالانه صدها هزار نفر جان خود را می بازند. در این قسمت برنامه صحت و زندگی درباره انواع هپاتایت یا زردی سیاه، تشخیص، علاج و جلوگیری از آن صحبت می کنیم. دکتر صاحب محمد یما شهاب، متخصص داخله، و دکتر صاحب احمد عبید مجددی، مسئول روابط دادخواهی اتحادیه طبی اسلامی افغانستان، مهمانان برنامه هستند. اول سوالای خود از دکتر صاحب شهاب میپرسیم. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید.
خوشم، سلام ویژه خدمت شما و همه شنونده های عزیز برنامه شما، و سلام خاص خدمت دکتر صاحب مجددی که در برنامه با شما هستند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب که دعوت ما را پذیرفتن. سوال ما ایست که هپاتایت یا زردی سیاه چه نوع بیماری است؟
خوب سوال مطرح کردین. در کل هپاتیت یک اصطلاح طبی است که هپات به اصطلاح کبد میگه و هپاتیت یا التهاب جگر. التهاب جگر میتونه از باعث ویروس باشه، شده میتونه از باعث انتانات باشه، شده میتونه از باعث هر فکتور دیگه که جگر به خطر مروض میسازه، شده میتونه مثلا دواها و چیزهای اضافی که ما استفاده میکنیم یا مواد زهری استفاده میکنیم، شده میتونه از باعث از او هم باشه. در کل هپاتیت ویروسی که فعلا محور بحث ما و شماست، یک بیماری ویروسی هست که ویروس به اصطلاح زردیسیه که چندین نوع داره، حجرات کبد یا حجرات جگر مورد حمله قرار میده و جگر را معروض به زردیسیه میسازه. در کل زمانی که بیمار به زردیسیه دچار شد، گاه گاهی شده میتونه که زردیسیه به شکل غیر فعال باقی ببانه، اما در بعضی حالات بیماری سیر مرضی را به خود میگیره که زردی به شکل فعال قرار میگیره، یعنی همو حجرات کبدی که در حالت عادی به کار و فعالیت خود ادامه میدادن، زمانی که ویروس فعال شد، ویروس در هسته حجرات کبدی جا به جای میشه، حجرات را از فعالیت اصلیشان یا از فعالیت وظیفویشان باز میمانه و اونمو حجرات به جای از این که حجرات تولید کنن و فعالیت وظیفه‌ای خود انجام بدن، بعد از این ویروس تولید میکنن و سطح ویروس به حد بلند میره که کبد مریض میشه یا جگر مریض میشه، دیگه نمیتونه فعالیت‌های نرمال و فعالیت‌های متابولیکی خود به عضویت شخص انجام بدن.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب احمد عبید مجددی هم تشریف دارند برنامه. دکتر صاحب یک بار دیگه از شما تشکر میکنیم و برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین. ما سلام های خدا خدمت شما، خدمت همکاره تخنیکی شما، خدمت دکتر صاحب شهاب و خدمت همه شنونده تقدیم میکنم.
دکتر صاحب، افغانستان بیماران زردی سیاه به چی میزان دسترسی به علاج دارن؟
ما اولتر میخوایم که یعنی یک نظر عمومی ما شما سر خدمات صحی در افغانستان داشته باشیم.
بفرمایید.
که به اساس آمارهای اخیره که قبل از تحولات نظامی و سیاسی کشور موجود بود، یعنی در حدود 85-300 کاورج صحی در کشور تامین شده بود، یعنی به این معنا که 85% مردم افغانستان اینا به خدمات اولیه صحی دسترسی داشتن. خدمات اولیه صحی ما در افغانستان متاسفانه محدود به یک سلسله امراض محدودی بود، البته که در او خدمات بسیار محدود لابراتوری شامل بود و قسمی که دکتر صاحب شهاب اونا اشاره کردن که هپاتیتیس در مجموع که انواع ویروسی از این بسیار شایع است و اینا نمیتونستن که در این مراکز صحی ابتدایی تشخیص صورت بگیرن، به این معنا که وسایل تشخیصی از این به سطح قرا و قصبات ما بسیار محدود بوده، خب لیکن به سطح شهرها و به سطح مراکز ولسوالی ها یعنی مردم دسترسی به خدمات داشتن که بتانن این امراض در اونا تشخیص ابتدایی از اونا صورت بگیرن.
تشکر دکتر صاحب مجددی. برمیگردیم به دکتر صاحب یما. دکتر صاحب، علائم شایع هپاتایت یا زردی سیاه چیست؟ چطور یک نفر میفهمه که او به زردی سیاه یا هپاتایت مبتلا شده یا نی؟
در کل ما اعراض و علائم زردی سیاه زردی را بالعموم اگر ما بگیم که تمام زردی ها را به دو کتگوری تقسیم میکنیم، اعراض اولیه و اعراض ثانویه. در اعراض اولیه بیمار از خستگی، کسالت، بی‌اشتیایی، بوی غذا سرش بد خوردن از اینطور حالات ایجاد میشه، گاه گاهی بد تهوع و اسهالات میانجامه. زمانی که بیماری پیشرفت میکنه، نزد بیمار رنگ زرد یا یرقان یا همون زردی که در جلد بیمار دیده میشه، خصوصا در اطراف جفن یا قسمت های چشم بیمار و صورت بیمار دیده میشه، به این شکل است. اما زمانی که پیشرفته تر میشه، بعد اسهالات، خستگی و کسالت، دمش و پوندیدگی شکم و در بعضی حالات یکی از حالات دیگه طبی است که وقتی زیاد پیشرفت میکنه یکی از ترمهای طبابت است که بنا نافایتز برش اطلاق میشه، یعنی جمع شدن مایع در داخل بدن بیمار که بیمار اندامایش خرد و خاصف میباشه، هموگلوبین خون پایین میاد، بیمار به شکل عظیم میباشه که میگی که گویا بسیار خون ضایع کرده باشه و شکم بسیار کلان و مایعات در داخل جوف بدن جمع آوری میشه باشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب مجددی. قسمی که ما در مقدمه گفتم، تلاش های جهانی بر این است که تا سال 2030 تهدید عمومی این بیماری حذف شود. آیا افغانستان میتونه با این هدف و در این مقطع زمانی که تعیین شده همگام شود؟ دکتر صاحب مجددی فکر میکنم تماسشان با ما قطع شده، همکار تکنیکیم تلاش میکنه که اونها را دوباره وصل کنند. دکتر صاحب شهاب، چرا در وطن ما برش زردی سیاه میگن؟ زردی و سیاه، این دو نام سرش انتخاب کردن؟
میخوام سر سوال کمی بپیشم که شما از آقای مجددی مطرح کردید.
بفرمایید.
سوال خوب تر خواهد.
سوال من این بود که در جهان کوشش میشه که تهدید عمومی هپاتایتس تا سال 2030 حذف شود. آیا افغانستان میتونه همگام باشه با این تلاش ها و تهدید عمومی هپاتایتس در افغانستان هم حذف شود تا سال 2030 یا نه؟
متاسفانه میتونم بگویم که در کشور عزیز ما عزیز تحولات اخیر سیاسی و نظامی که صورت گرفت یا قبل از او هم ما کدام پلان و پالیسی مشخص در وزارت صحت عامه کشور برای حذف یا برای مهار بیماری زردی سیاه و سایر ویروس ها نداشت. قسمی که در جریان کرونا تجربه شد، ما پاندیمی ها را هیچگاه نتونستیم به شکل درستش به سطح کشور محو بکنیم یا مهار بکنیم یا از پاندیمی ها جلوگیری کنیم. در کل اگر دست اندرکارای وزارت صحت عامه و پالیسی سازای وزارت صحت عامه کشور ما و شما و اونایی که در سطح صحت کار میکنن و در کل اگر موسسات مددرسانی که در سطح کشور ما کار میکنن، اگر اینا تلاش به خرج بدن و توجه خاص به حالت کشور فقیر مثل افغانستان داشته باشن، طبیعی که ما میتونیم مثل ازی که به واکسین کرونا دسترسی پیدا کردیم و دیگر مسائل هم چون زردی سیاه و هپاتیت ویروسی هم دسترسی پیدا بکنیم. چون کار در سطح دنیا به حد کافی جریان داره سر ساخت و ساز واکسن ها، خصوصا واکسن های امراض ویروسی که فعلا شما میبینیم که بسیار در سال 2019 و 2020 از کووید 19 تا ای که انواع مختلف امراض ویروسی مثل آبله میمون و اینجا پا در سطح جهان شیوع کرد، ما با هر کدام از این بیماری ها وقتی که دست و پنجه نرم کردیم، متاسفانه از این که ما پلان و پالیسی خوب نداشتیم، از این که ما فقر اقتصادی را دچار بودیم، از این که ما کادرهای برجسته را نداشتیم، ما با مشکلات روبرو شدیم و تلفات بسیار هنگفت متحمل شدیم که حتی آمار از اون ما جمع‌آوری کرده نتونستیم. در کل اگر نظام فعلی و وزارت صحت عامه که فعلا روی کار از در کشور ما، اگر اینا توجه خاص خود مبذول بدارن به مسائل ویروسی خصوصا هپاتیت، طبیعیه که ما اگر به سطح دیگه دنیا بوده نتانیم به سطح کشورهای همسایه ما هم خود تانستیم که در مهار بیماری یا در کنترل بیماری زردی سیاه در کشور خواهد داشتیم. و سوال دیگه شما، چرا ما بیماری زردی سیاه میگیم؟ در کشور ما معمولا ما اصطلاحات وطنی و سنتی خود داریم. زردی سیاه ما معمولا زردی سیاه به خاطر اطلاق میکنن بر بیماران ویروسی کبدی که در ابتدا هر یرقانی که پیش بیمار رخ میده یا زردی که مریض دچار به اون میشه، در حالت عادی زودتر به اجفان چشم و صورت بیمار زرد میشه. لیکن در زردی سیاه یکی از اختلاطات بین البینی زردی سیاه است که زرد میشه تا زمانی که فعالیت کبد کاملا مهار نشه، نزد بیماران زردیسی ها سیر ویروسی به شکل خفیه پیش میره و نزد بیمار دردی زرد تحسس نمیکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محترم. دکتر صاحب مجددی با ما وصل شدن، همکارم برای ما میگه دکتر صاحب سوال ما مشخصا از شما است که مسئولیت حکام و مسئولان صحی برای همکاری با بیماران زردی سیا را اگر دربارش صحبت کنین بفرمایید دکتر صاحب.
درست است؟ آواز برای انشاءالله دارین؟
بله بله صدای شما را داریم.
بله ما به اساس علم وقایه یعنی در قدم اول نیاز به این است که سطح آگاهی جامعه به سطح باشه که ما بتانیم عموم مردم خودانا از این مرض ویروسی که قابل وقایه است که سبب هپاتیت میشه خود وقایه کنن. یعنی اولین کار وزارت صحت عامه و وزارت زیربط دیگه مثل مطبوعات، مثل حج اوقاف و تعلیم و تربیه، اینا سطح آگاهی جامعه را باید به این مورد به اندازه برسانن که تا مردم به تمام راه‌های وقایه از این مرض بلدیت حاصل کنند و بکنن که خود از این مرض وقایه کنند. در موردش دکتر صاحب شما فرمودن یعنی این مرض است که از طریق آب انتقال شده میتونه، بعض انواع از این از طریق خون از یک انسان به انسان دیگه انتقال شده میتونه، از طریق فعالیت جنسی تا 1% انتقال شده میتونه، از طریق مثلا پروسیجرهای طبی و یا از طریق مثلا سوزنهای وسیله پیچکاری که فعلا بسیار در این اشخاص که اونا معتاد هستن بسیار زیاد معمول است، از طریق تلو انتقال صورت گرفته میتونه. اگر ما آگاهی جامعه را به یک سطح برسانیم میشه که ما بتانیم که از این مرض مهلک و از این مرض که وسیله شیوع بسیار سریع در جامعه داره و آینده کشور را تهدید میکنه بتانیم که وقایه صورت گرفته باشه. ما کشور همسایه ما شما خصوصا پاکستان که آمار بسیار بلند از هپاتیت در اوج است و بیش از 2 میلیون تمام مریض هپاتیت نو فیرن کاندید ترانسپلانت یا پیوند جیگر هستند. این از سطح و از توان حکومت پاکستان بیشی بالاست و حکومت پاکستان هرگز نمیتونه که 2 میلیون شهروند خودانا بتانند که گرده از اینا چی میباشون جیگر از اینا رو پیمان کنند. یعنی ما اگر میخواییم که دوت یک بحران صحی بزرگ مملکت روبرو نکنیم و وقایه کرده باشیم، مملکت اول سطح آگاهی مملکت باید ما شما سطح آگاهی و شعور صحی مردم خودانا بلند ببریم. دکتر صاحب شهاب اینا از کرونا یاد کردن، متاسفانه کرونا به ما بسیار چیزایی را آموخت. چیزی را که به ما آموخت یکی او بود که ما از یک سطح بسیار پایین شهور صحی برخوردار هستیم. ما دیدیم که یک شخص حتی او یک قطره را به نام تداوی مرض کرونا معرفی کرد و زمانی که وزارت صحت عامه افغانستان او را به سند و به ثبوت رد میکنه معین وقت ما به پارلمان کشور احضار میشه و متهم به این میشه که گویا جلو یک اختراع یا یک کشف بزرگ یک شهروند افغانستان شما میگیرین. یعنی ما به سطح پارلمان و به سطح مردم از یک شعور بسیار پایین صحی برخوردار هستیم. اگر در این راستا همه ارگانهای زیربط کار نکنن ما اصلا وزارت صحت عامه و یا به تنهایی خود و یا دکترها و یا به هیچ چیز کرده نمیتونن. در قدم دوم از این که در سطح کم پایینتر او تداوی و معالجه است، یعنی دپارتمنت امراض انتانی وزارت صحت عامه مستقیما مسئول هستند که اونا پروتکولای بسیار معیاری تداویر اونا باید پیشکش کنند به دکتر صاحبا و دپارتمنت های مربوطه و شفاخانه انتانی کشور و هم امکانات و وسایل تشخیصی لازمه که به خاطر تداوی از این امراض لازم است را مهیا کنند. دکتر صاحب شهاب هستن، اونا بیشتر از نظر مسلکی میتونن در مورد صحبت کنند. پی سی آر و آل از پی سی آر هم که در معاینات پیشرفته دیگه به خاطر تشخیص بهتر و به خاطر تدویق پروتکولای معالجوی ازی اون رو باید مهیا کنن و همچنان دوای بسیار قیمتی به خاطر تداوی هپاتیتس بی فعلا در دنیا است که او شاید اول خود افغانستان فعلا او معرفی نشده و اگر معرفی هم میشه که در کشور همسایه ما شما پاکستان و هندوستان معرفی شده، لیکن قیمتش بسیار گزاف است و حال فعلا اون وقتای آخر چند کمپانی پاکستانی اجازه زیر گرفتن که اونا بتونن به قیمت پایین‌تر اول تولید کنن و به شهروندای خودن بتونن که به دسترس از اینا قرار بدن. به حکومت افغانستان باید از امروز باید دست به کار شون و بتونن که این دوای قیمتی که فعلا در خط اول تداوی قرار دارن رو به مردم به دسترس مریضا قرار به قیمت ارزان‌تر قرار داده بتونن. یعنی دمی چند خط مختصرا اگر بگویم، حکومت افغانستان باید کار کنه که در قسمت آگاهی عامه باید دقیقا هر فرد با خبر باید کار کنه که رای و قرار به مردم معرفی کنن تا ما از این بلای خفته نجات حاصل کرده باشیم. و دوم مستقیما وزارت صحت عامه در بخش معرفی پروتکل‌های تداوی و تدارک و تهیه ادویه لازم و وسایل تشخیصی لازم.
تشکر دکتر صاحب مجددی. همکار تکنیکی اشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایید، خود معرفی کنید.
محمد اکبر هستم از کابل به تماس شدیم امروز.
نامتان؟
سلام بر شما و دکتر صبای محترم.
نامتان ادرس؟
نام محمد اکبر.
محمد اکبر بفرمایید.
سوال من دکتر صبای محترم اینه بود که آیا هپاتیتس ارثی هم شده میتونه، یعنی از پدر برای بچه و از بچه بر نواسه این را انتقال شده میتونه ارثی میدن میتونه؟ یعنی فقط سوال من اینه.
بسیار زیاد تشکر، سوال بسیار کوتاه و خوبی بود، حتما دکتر صاحبا برش پاسخ میگن. شنونده عزیز دیگری هم روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایید. بله
سلام به شما سرورت محترم.
و علیکم سلام.
من خوبم و میهمانان هستم. زهرا هستم از پروان صحبت میکنم.
بفرمایید زهرا جان.
تشکر، سلامت باشین. زیادر سپاسگزاری کنم از شما که این تماس خوب انتخاب میکنین به مردم. سوال من دکتر صاحبی بود که امی کسان که مثلا بازاردی مصرف میشه ایچه آقا مثلا چه کنم آرائم داره و دیگه ایچه همی زرد زردی امکان داره که زردی شو تبدیل به زردی زردی زرد تبدیل به زردی شو شو کسان که زردی مصرف میشه مثلا چه قسم بفهمن، یعنی مثلا چی آرائم داره؟
این سوال داشتیم پیشتر، خوب است بازم با دکتر صاحب مطرح می سازیم. دکتر صاحب شهاب، سوال اول با شما راجع می سازیم. محمد اکبر از کابل تماس گرفته بودند، شنونده عزیز گفتن که آیا بیماری هپاتیت سی یا زردی سی یا ارثی شده می تونه یا نه؟ بفرمایید دکتر صاحب شهاب.
بسیار سوال خوب مطرح کردن. معمولا حادثات ویروسی از حادثه اگزوجینس است، عامل بیرونی داره، شده میتونه که از شخصی در شخصی سرایت کنه، شده میتونه از طرق جنسی سرایت کنه به مادر، اما تا هنوز دیده نشده که از مادر به طفل سرایت کنه. اما شده میتونه که زمانی که مادر طفل به دنیا آمد، بعد از اون واکسین نزدش صورت بگیره که توسط مایعات بدن، مثلا توسط خون، توسط سوزن پیچکاری، قسمی که بیشتر خوب بسیار به شکل خوب دکتر صاحب دوست ما مطرح کردن، اینه شده میتونه توسط پل جرایی، شده میتونه حادثات سلمانی یا در کلینیک های دندان یا مراکز زیبایی، که این جایی هست که معمولا هیچ در افغانستان مراحت نمیشه، همون سپسز و اسپسز یا مراحل تعقیم. در اینی حالات زیادتر سرایت میکنه، اما به شکل ارثی از دیگر انواع زردی ها میتونه چیز کنه. ما یک نوع زردی داریم به نام acquired hyperbilirubinemia که به شکل نامعلوم سویه بیلیروبین خون بیمار بلند می باشه و کرویات خون مریض تخریب می شه. این هم یک هپاتیت است، یک التهاب به کبد است، اما عامل ویروسی نداره. اینا زیادتر به امراض ویروسی معروض هستند، معمولا بیمارای ضعیف می باشه، به شکل هرسی می کنه که این نوع هپاتیت بگره، اما هپاتیت ویروسی به شکل هرسی بوده نمی تونه.
تشکر بسیار زیاد. شنونده عزیز ما زهرا جان از پروان پرسیده بودن که آیا زردی زرد و زردی سیاه تبدیل شده میتونن؟ نمیفهم که چطور، چی فرق از ما بین زردی زرد و زردی سیاه، و گفتن چطور آدم بفهم؟ اگر چی سوال ما پیشتر مطرح ساختم که چطور اگر آدم بفهمه که به هپاتیت مبتلا است یا نیست؟
هر التهابی که در جگر به بار میاد برش میگن هپاتیت یا هپاتیتس به اصطلاح طبیش. اگر اینمی هپاتیتس از باعث کدام میکروب می باشه، هپاتیت میکروبی است. اگر یک شخص از زیاد الکل می نوشه و عادت به الکل داره یا با عادت به خوردن داروهای دیگه داره، ما شما در وطن ما میبینیم که بیشتر داروهای اعتیادآور به شکل بی‌پهنا استفاده میشه. در کل اگر ما وظیفه قبل برای شما بیچار به شکل عامیانه برف رسانه نیست که ما هر غذایی را که میبینیم کبد مسئول امی به تقسیمات از این به میتابولیت های اصلیش هست. یعنی اگر ما شهم هم میگیریم او کبد مسئول است که لایپیز یا انزایم را اونجا روان کنه که او را هضم کنه. اگر ما گلوکوز هم میگیریم به این شکل مواد خاص داری هست که از کبد افراز میشه. ما اگر سر هر کدام این موضوعات به شکل بسیار علمیش میپیشم و شاید جات محبیرم باشه و از اصولی برنامه شما هم زیادتر خواهد بود. با اون دلیل ما میخواییم در کل این را بگوییم که کبد وظیفه‌اش وظیفه هضم غذا هست. بس یکی از ارگان‌های کلان سیستم هاضمه ما شما هست. زمانی که اگر ما دواهای زیاده میگیریم، این دواها معمولا سر کبد تاثیر منفی میکنن و میدیکل جاندیز دوا بار میاره یا یک ناشی از داروز. و اگر یک شخص زیاد الکل می نوشه الکلی جاندیز به بار نره. همه یا هپاتیت هست. ما فعلا سر هپاتیت نو ویروسی صحبت میکنیم که هیچ گاهی شده نمیتونه تا زمانی که ما از بیرون یا به واسطه غذا یا به واسطه پل پاکی ناپاک یا با واسطه استفاده از سلمان یا از مایعات بدن دیگر شخص تا که یک عامل وجود نداشته باشد، زردی هیچ وقت انتقال نمی کنه. زردی عادی هیچگاه به زردی سیاه تبدیل نمی شه تا زمانی که بیمار دوباره معروض به یک ویروس نشه. اما پیش بیمارایی که زردی عادی دارن نزد اونا هپاتیت ویروسی زیادتر دیده شده. بعد چه دلیل؟ به دلیل از اینکه کبد از این از قبل ضعیف بوده، بدن این از قبل ضعیف بوده، توان از این را نداشته که زودتر سیستم دفاعی بدن از این کاری بکنه که از اونمون ویروس جلوگیری بکنه. زمانی که معروض به ویروس شده زودتر مبتلا شده. به این شکل شما دیدیم که اگر من مثال خوبتر بتم، در زمان کرونا یک بیماری که ضعیف بود بسیار زود کرونا میگرفتش، یک بیماری که نفس تنگی داشت از قبل یک مشکل ششه داشت زودتر به بیماری کرونا دچار میشد تا یک انسان صحتمند. به این شکل که بیماری که کبدش زیاد تکلیف داره طبیعی است که زودتر به زردی سیاه معروض بشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب شهاب. برمیگردیم به دکتر صاحب مجددی و میخواهیم که طرق وقایه و واکسین هم مورد بررسی قرار بدهیم. دکتر صاحب مجددی، واکسین هپاتایت است در افغانستان چقدر متوفر است؟ چقدر مردم به او دسترسی دارند و در کدام مراحل زندگی واکسین گرفته میشه؟ بفرمایید دکتر صاحب مجددی.
واکسین یکی از راه‌های بسیار معمول وقایه است، لیکن نه به تمام انواع هپاتیت. تا فعلا تنها واکسین هپاتیتس بی در افغانستان متعارف شده و خوشبختانه تقریبا از یک دهه یا بیشتر تقریبا این فعلا شامل واکسین‌های معمول گردیده. از سالی که در افغانستان تولد میشن اینا سه دوره واکسین هپاتیت میگیرن. قبلا این چیز نبود ولی شامل سیستم معافیت کتلوی افغانستان شده و همه از سال خصوصا بعد از سالهای 2008 متولد شدن اینا واکسین به شکل اتومات گرفتن. اوی در هموطنهای مکنون تا فیلحال واکسین نشدن، خوب است که اینا به کلینیکای واکسین مراجعه کنن. واکسین هپاتیتیس بی در افغانستان موجود است، هم به سکتور خصوصی و هم شاید در بعض شفاخانه دولتی هم موجود باشه. خصوصا اوی در وطندارای مکرینا زیادتر مواجه به ریسک هستند، مثل اوی اشخاص معتاد و مثلا کارمنده سیجی در مجموع. باید اینا خدا اقلا از یک نوع از خود واکسین کنند. بعضی اوقات قسم میشه که انسان به یک نوع از این مصاب میباشه، اگر به نوع دوم از این مصاب میشه مثلا به هپاتیتیس بی مصاب میباشه، اگر این هپاتیتیس سی میگیره یعنی بسیار یک چی بالا فشار بالا بالای جگر واقع میشه و بالاخره سبب عدم کفایت زودتر جگر میشه و بالاخره مریض کاندید پیوند جگر میشه که مصارف بسیار گزاف نیاز داره و فعلا نیاز داره که او باید به خارج از کشور سفر کنه بوده برو خاطر و یا سبب سرطان های بالاخره نظر موجود است که خود هپاتایتس یکی از اسباب هپاتیک سیل کارسینوما است یعنی یک نوع از سرطان جگر است سبب از اون میشه دیگه از اون انشاءالله که باز اینا نجات پیدا کردنی باشن.
تشکر بسیار زیاد. در دقایق اخیر برنامه هستیم. ما از دکتر صاحب محمد یما شهاب متخصص داخله و دکتر صاحب احمد عبید مجددی مسئول روابط دادخواهی اتحادیه طبی اسلامی افغانستان از هر دوی شما بسیار زیاد تشکر میکنم که در برنامه سهم گرفتین، همچنین از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتن و سوالای خود را مطرح ساختند. این قسمت برنامه صحت و زندگی در همینجا به پایان میرسه. تا هفته آینده و قسمت دیگر این برنامه شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و صحتمند باشید.